أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى من أدائهم نتبرأ إلى الله. خب، در ادامه بحث امید و رجا و عوامل ایجاد این نعمت الهی رسیدیم به خود وجود مقدس خدای متعال جل و علا، خود حضرت حق، مظهر تام و اتم امید و رجاست. تو این 10-12 شب ماه شریف رمضان که به سرعت هم گذشت، همور رو مر سحاب مثل ابرهای بهاری خیلی سریع گذشت، این دهه اول و در دهه دوم قرار گرفتیم. تو بعضی از عوامل ایجاد امید یه تأملی در قرآن کریم داشتیم، چه امید فردی چه امید اجتماعی، تا رسیدیم به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام دیروز، یعنی دیشب، که حالا حضرتشون فرمودن و عزتی و جلالی، خدا فرموده که به عزت و جلالم قسم، لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس، به عزت و جلالم قسم که آرزو و امید کسی که به غیر از من خدا امید ببنده، من مبدل به یأسش میکنم. این مقداری چرایی و چگونگی این امر رو دیشب با هم گفتگو کردیم. اجازه بدید امشب من از آیات قرآن استفاده کنم، گرچه مثل شما سعادت حضور در محضر قرآن رو پیدا نکردم تا بتونم برسم محضرتون، یه مقداری طول کشید، ولی پرسیدم که آیاتی که تلاوت می کردید امشب، رسیدید به آیات شریف سوره یوسف و بعد از سوره یوسف هم آیات شریف سوره رعد. تو همون آیات آخر سوره شریف یوسف علی نبی نو علیه السلام و آله و علیه السلام، یه چند آیه رو چون ارتباط به بحثمون هم پیدا میکنه، ضمن این که قرآنه و ماه مبارک رمضان بهار و قرآنه، شما اجازه بدید ما هم مثل شما بهره ببریم از این همنشینی با آیات و نور رو در ماه شریف رمضان. خب، داستان حضرت یوسف رو خدای متعال نقل میکنن، بعد فرمایشی دارن که پیغمبر، ما تسألهم علیه من اجر، پیغمبر من تو درخواستی از مردم نداری نسبت به اجر و پاداش. در مقابل این کاری که انجام میدی، این رسالتی که داری انجام میدی، درخواستی از مردم نداری. این هو الا ذکر للعالمین، این آیات قرآن، این تبیین تو یا رسول الله، فقط برای اینه که مردم متذکر بشن، متوجه بشن. شغل نیست، حرفه نیست. خب ما روحانیت هم حتما باید به این کسوت شریف روحانیت به عنوان حرفه نگاه نکنیم، حتما باید نگاه نکنیم. و این رو یک تکلیف پیامبرگونه ببینیم. نکته های اینجا هست. ان هو الا ذکر للعالمین بناست خداوند متعال به وسیله انبیا متذکر بشه مردم رو، متوجه کنه. آقا چه کار داری؟ چه کار داری که 124,000 پیغمبر مبعوث میشدن؟ معلومه که کار داری، معلومه که نباید جامعه رو رها کرد، معلومه که نباید خانواده رو رها کرد. قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودت، هم اهل و عیالت، هم خانوادت رو پرهیز بده از جهنم، از عذاب پرهیز بده. نمیشه جامعه رو رها کرد. خب ما تسألهم علیه من اجر، چند جای دیگه هم قرآن این تعبیر هست، ان هو الا ذکر للعالمین و کعین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. تو بحث امید، چه چیزی نسبت به امید به خدا به ما کمک میکنه تا بتونیم به خدای متعال امیدوار بشیم؟ عنایت خدای متعال. یکی از ابزار امید به خدای متعال توجه ما به آیات خداست. من از همین آیاتی که امشب تلاوت کردید اجازه بدید استفاده کنم، بیشتر تو این شبها از همین آیاتی که شبها تلاوت میشه استفاده کردیم، بحث هایی که آماده شده بود، روایات و احادیث و آیاتی که استفاده شد از پیش دیده شده بود، کمتر بهش پرداختیم، بیشتر مهمان همین جلسه قرآن بودیم. امشب هم همینجور. من دیدم در همین آیاتی که امشب تلاوت شد اتفاقا موضوع بحث ما همینه. میخواییم به خدا امیدوار بشیم. چجوری باید به خدا امیدوار بشیم؟ به خدای متعال. یکی از چیزهایی که خدای متعال به ما نشون میده تا ما او رو دریابیم، او رو پیدا کنیم، نعمتهای او رو بفهمیم، درک بکنیم و بر اساس همین درک نعمتهای الهی امیدوار به او باشیم، اعتماد به خدای متعال بکنیم، دیدن آیات خداست، دیدن نشانه های خداست. از بزرگترین آیه الهی که خود حجت خداست، به قول امام حسن عسکری، ایو آیتن اعظم من حجت الله. از بزرگترین آیه و نشانه خدا انبیا و ائمه. آقا از کجا معلوم خدا توجه داره؟ از کجا معلوم؟ از اینکه کسی رو قرار داده مثل انبیا، همه زندگیشون رو هم کف دست گرفتن، در طبق اخلاص گذاشتن برای هدایت بشر. کسی امروزه برای کسی دلش میسوزه اینجوری که انبیا برای مردم دلسوزی کردن؟ مثلا اگه پیغمبر اکرم همون اول شبهای حضرت خدیجه مرور کردیم دیگه، پیغمبر اکرم نه فقط تو مکه تهدید شده بود به ترور، پدر پیغمبر اکرم ترور شد، جد پیغمبر اکرم ترور شد، جد جد پیغمبر اکرم ترور شد توسط همین یهودی ها. خود پیغمبر اکرم تهدید شد، ترور شد، منتها نتیجه نگرفتن، ترورشون نافرجام موند. حتی پیغمبر اکرم در شعب رفت، پناه بردن به کوه، به زندگی غیر زندگی شهروندی، باز هم در کوه حمله کردن. حالا یه نمونهش که حضرت خدیجه سلام الله علیها چگونه سپر بلای رسول الله شد و او رو نجات داد. پیغمبر اکرم همه جا مورد تهدید قرار گرفت. خب یا رسول الله شما میخوای اینا رو هدایت کنی، اینا شما بکشن، عطارشون رو به لقاشون ببخش. انبیاء گذشته مگه نبودن؟ میدن ایمان نمیارن، ناراحت میشدن، بعضی ها مثلا شکایت میکردن، نفرین میکردن، عذابم میبرد اون امت رو، گله میکردن، نفرین میکردن، از مردمشون فاصله میگرفتن. خب یا رسول الله شما هم همین کارو بکن. نه، خب این یعنی چی؟ خود وجود پیغمبر اکرم، خود وجود امام یک نشانه از وجود خداست. حتما یه خدای کریم و مهربان و دلسوز و شفیق و رفیق و انیس و مونس، که حالا ماه رمضان بهار توجه به این ویژگی های الهیه، حتما هست که کسی رو مأمور کرده، قلب او، سینه او رو انقدر فراخ قرار داده، گشاده قرار داده، انقدر سعه صدر به او داده که تحمل کنه. خب این نشانه خداست. خود وجود پیغمبر اکرم، وجود این نشانه های خدا از پیغمبر اکرم که برترین نشانه خداست، و نشانه های دیگه همین گردش لیل و نهار، همین نظم عالم، همین حیات ارض، حیات زمین به وسیله باران، و و و و که در قرآن مکرر آیات مختلف الهی رو دونه دونه خدای متعال ذکر میکنه. مردم که این من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. مردم از کنار این نشانه های خدا میگذرن، تازه اعراض هم ازشون میکنن، تازه اعلام براءت هم میکنن، عوض این که این نعمت خدا رو شکر بگذارن، شکر که نمیگذارن هیچ، تازه ابراز براءت هم میکنن، تازه با این آیه الهی دشمنی هم میکنن بعد از اعراض، عداوت هم دارن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینا اکثرشون ایمان نیاوردن، نه اینا که ظاهر پیغمبر، اینا که ظاهرا میگن ما ایمان آوردیم، اینجوری نیست، اینا ایمان نیاوردن. چرا ایمان نیاوردن؟ خدا، چون شرک دارن. شرک دارن یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله تو رو قبول ندارن. در کنار ولایت و سرپرستی تو، ولایت و سرپرستی طاغوت هم قبول کردن، این شرکه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثر این مردمی که دور تو جمعن یا پیغمبر، اکثرشون به خدا ایمان نیاوردن، الا و هم مشرکون، نیست جز این که اینها شرک می‌ورزن. نشانه ایمان نیاوردن به خدا همینقدر که شرک می‌ورزن. افا آمنوا ان تأتیهم غشیتون من عذاب الله او تأتیهم الساعه بغتتن و هم لا یشعرون. اینا فکر کردن که افا آمنوا، فکر کردن ایمنن که یک دفعه ای دوچار عذاب کنم این امت و همین مسلمین رو، یک دفعه ای دوچار عذاب بکنم، و اینها اصلا نفهمن از کجا خوردن. افا آمنوا ان تأتیهم غشیتا من عذاب الله او تأتیهم الساعه، یا اینکه یک هو جون بدن به اون عالم برن و هم لا یشعرون، اصلا نفهمن چی شد. این خیالشون راحته؟ ببینید در مقابل کسانی که خدا متعال داره راجبه کسانی صحبت میکنه که معرضن، اعراض میکنن از آیات خدا، نادیده میگیرن نشانه های الهی رو. بعد میفرماد قل هذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. خب مقابل این جریان خدای متعال میفرماد بگو به اینها که هم من و هم تابعین من اهل بصیرتن، اهل نگاه کردن عمیقن به آیات الهی. نه اینکه فقط فکر کنی به خاطر امید پیدا کردن، نه، دیدن آیات الهی انسان رو امیدوار قطعا میکنه، معلومه، چون آیات الهی جز یکی از نعمات الهیه. اما این دیدن آیات الهی یه جهت دیگری هم داره، اونم اینه که شما رو عارف به حق خدا عمیقا میکنه، چشم دلتون رو باز میکنه، شما نشانه های خدا رو میبینی، برای همینم تردید نمی کنی، شک نمی کنی. امروز فکر کنم 40 شهادت شهید کربلایی پور بود اگه اشتباه نکنم، گلزار شهدا اونجا محضر عزیزانمون تو اون جلسه نورانی متعلق به این شهید هوا فضا هم رزم شهید لطفی نیاسر اونجا داشتیم عرض میکردیم. خب چشمشو وا کنه ببینه وجود این شهدا، خود وجود این شهدا، خود یکی از نشانه های خداست. آقا توی چنین موقعیتی که بعضی ها اصلا نامیدن که دیگه اصلا کشور روی هدایت و سعادت و رفاه رو ببینه، یه دفعه یه جوان های اینجوری چجوری برش پیدا میکنن؟ خدا میاد دستچین میکنه، یا بگیم بهتر گلچین میکنه یه عده ای از این جوان ها رو. آدم همینجوری به اینها فکر میکنه لذت میبره. تو وصیت نامه این شهید کربلایی پور یا شهدای دیگه، همین شهید بزرگوار، شهید تقوی، شهید هیئت خودمون، همون روزهای اولی که هیئت تشکیل شد، همون سال 69 68 69 70 شهید تقوی جزو اولین کسانی بود که هیئت می اومد، رزمنده دفاع مقدس، گردان حضرت علی اکبر، لشکر سید الشهدا علیه السلام، لشکر 10 سید الشهدا بود. من تو لشکر 10 ناوگردان فرات بودم، ایشون تخریبچی لشکر 10 بود، یه روحانی فاضل. شهید تقوی همون تنها شهیدی که تو مجلس شورای اسلامی شهید شد، داعشی ها اومدن رفتن مجلس، نه تنها شهید، شهید روحانی، چون شهدای دیگه هم اونجا دادیم، رفتن تو دفتر این شهید و ایشون رو با اینکه در دفتر بسته بود، قفل بود، وارد دفتر شدن، در رو شکستن، رفتن داخل و ایشون به شهادت رسیده بود. ماه مبارک رمضان وضو گرفته بود، اومده بود بشینه سر کارش، یه کار پژوهشی و تحقیقاتی راجع به همین سند 20C داشت، چند ماهی درگیر این سند بود. حالا ارتباطی داره با این که این شهید رو شناسایی کرده باشن شناسایی نکرده باشن، اینو نمیدونم، ولی خب نوجوانی که دوران طلبگی خیلی عالی، بعدش هم که دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس هم همین طلبگی ادامه پیدا کرد و خلاصه کار، بعد از طلبگی هم روحانیت و منبر و وعظ و خطابه و تحقیق و تاریخ و خیلی طلبه فاضل و با سواد، ملا، انقلابی، ولایی به شدت، اهل بیتی، اهل روزه، اهل روزه، همیشه هر هفته تو خونش یه جلسه روزه داشت، روزه ها این که مثلا میگیم و میشنویم، نه، یه جلسه روزه خاص. خب وضوشو میگیره، میاد کسی که توی اتاق بوده، ولی خب داعشی ها اونو نمیبینن، یه جایی مخفی میشه، او رو نمیبینن، او رو به شهادت نمیرسه. شهید تقوی به شهادت میرسه. او میگه آخرین جمله‌ای که از دهان مبارک شهید تقوی بیرون اومد قبل از شهادتش همین آیه قرآن بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بعد گلوله میخوره به شهادت میرسه. این کاملا به نظر میرسه ایشون خوش اطلاع داشته. وضوی آخر ماه مبارک رمضان با زبان روزه، مزدوران داعشی میان ایشونو تو مجلس به شهادت میرسونن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چقدر قشنگ. بعضی شهادت ها چقدر سرغفلی داره به خدا قسم. شما میخواید مثلا با کشتن امثال اینها رو وحشت ایجاد کنی، این که داره کیف میکنه، که لذت میبره. به در و پیکر زد، به زمین و آسمون زد شهید تقوی بتونه بره سوریه. نتونست، هر کاری کرد نتونست بره سوریه. هم میگم خدا گفت چه خیالی داری، سوریه رو میارم اینجا. تلاش تو کردی بری سوریه با داعش بجنگی، نشد. داعش رو میارم اینجا، داعش رو آورد تو محل کارش. شهادتی که تو سوریه دنبالش میگشت تو مجلس شورای اسلامی تو دفتر کارش به دست آورد. تو سرغفلی داره دیگه. این شهادت واقعا یه شهادت عجیب و غریبه. حالا ممکنه کسی، من این شهید بزرگوار رو خب نزدیک میشناختیم دیگه، از تقریبا از سال 70 69 70 دیگه من ایشونو میشناختم، رفاقت داشتیم. یه هیئتی داشت، هیئت عرضم به حضورتون که هیئت جواد الائمه علیه السلام مسئول اون هیئت بود. به من این هیئت رو واگذار، گفت شما بیا هم منبرش رو برو، هم این که این هیئت رو مدیریتش رو به عهده بگیر. هیئت جواد الائمه. خود ما هم یه هیئتی داشتیم، هیئت مصباح الهدا، از ایشون استفاده میکردیم. گفتیم شما بیا اینجا منبر برو. اصلا یه روحیه عجیبی. ببینید مدت ها شبای جمعه بود هیئت مصباح الهدا، مدت ها من می دیدم ایشون می اومد منبر می رفت، یک نفر پای منبرش نبود. مسئول صوت نشسته بود کنار صوت، مثل آقای اعظمی و آقای پیروز ما، دستگاه تنظیم می کرد. حالا این آقای اعظمی و آقای پیروز گاهی اوقات به ما گوش می دن. او مسئول صوت یه صوتی تنظیم میکرد، میرفت بیرون چایی میذاشت، بعد میرفت بیرون کارهای دیگر انجام میداد. ما مسئول صوتمون فقط صوت انجام میده، چایی دیگه نمیذاره، کارهای دیگه هستن. الحمدلله خادم زیاد داره. ولی خادم اون هیئت آسید موسوی میومد دستگاه رو تنظیم میکرد، میرفت مثلا یخ میگرفت یاد آب درست میکرد، دوباره دستگاه رو یه نگاهی میکرد، میرفت مثلا چایی و اینا رو بار میذاشت. همینجوری اینجوری، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، نه صد بار، یه بار نشد این آقای تقوی به ما بگی که آقای فلانی من دارم تو هیئت با دیوار صحبت میکنم. کسی نبود. بعد اون وقت من گاهی اوقات میومدم مینشستم مثلا بیرون هیئت، میدم اصلا انگار نه انگار تو این جلسه کسی نیست، رفته مطالعه کرده حسابی، یه بحث حسابی داره ارائه میده. خدایا، یعنی این آدم اینقدر تواضع داشت. بعضی ها رو الان بخوای دعوت کنی یه جایی برن صحبت کنن، میگه خب جمعیتشون چقدره؟ بعضی ما زنگ میزنن میگن حاجا نگران نباشید، ما مثلا 1000 نفر 2000 نفر فلان برنامه. میگم ما به خدا من نگران نیستم، ما هیت خودمون با 4-5 نفر شروع میکنیم، اصلا چه اهمیتی داره؟ امیر المؤمنین میخواست سخنرانی بکنه بعد از نماز، نوچ نوچ همین شیعیانش پشت سرش نماز جماعت خوندن، دوباره علی میخواد حرف بزنه، پامشتن میرفتن میشه میافتن. امیر المؤمنین، ما هنوز به اونجا نرسیدیم. آقا میرسیم؟ چه میدونم، هنوز نرسیدیم. مردم اعتنا نکنن بلندشن برن. امیر المؤمنین اینجوری بود، بازم علی میخواد حرف بزن. شب قدر، شب 19 هم، چند شب دیگه است؟ شب 19 هم امیر المؤمنین فرمود بابا پیغمبر فرموده بمونید تو مسجد، و این مسجد میدونید مسجد کوفه است، یکی از با فضیلت ترین مسجدها و اماکن مقدس اسلامی، 4 مسجد اصلی مسجد کوفه است، مسجد الحرام، مسجد الاقصا، بیت المقدس، مسجد کوفه، یکی از اصلی ترین مسجد کوفه است. شما رفتید همتون، دو رکعت نماز اونجا اندازه 1000 رکعت نماز ارزش داره. بعد آقا میفرمود اینجا مسجد کوفه است، امشب بمونیم احیا نگه داریم. شب ضربت خوردن امیرالمومنین، حوصله داری علی؟ همه بلند شدن رفتن خونه هاشون، فقط پسرش امام حسن مجتبی موند برای احیا. ما هنوز به اونجا نرسیدیم، هنوز احیاهای ما الحمدلله یه جمعیتی میاد، میرسیم نمیدونم. اگه این روایات میگه اسلام دوباره غریب میشه، منظورش اون غربت باشه که اصلا با مصیبته. شهید تقوی اینقدر آدم عجیبی بود، ملا با سواد، نهاد رهبری مدتی مشغول بود، استاد بود، رزمنده بود، کربلای 5 تو گردان علی اکبر لشکر 110 بود. به شدت میخواست سوریه بره و به جنگه و به شهادت برسه دوباره، خب نشد، نبردنش. البته کار واجب و لازمی هم داشت، تو مجلس شورای اسلامی تو اون واحد پژوهشش کار میکرد، رو سند 20 داشت کار میکرد، ضربه سند 20 بدتر از 1000 بمب اتم بود. آقا جلوشو گرفت، خدا نگذره از همینایی که دیروز تو جلسه نشسته بودن و همینایی که نشسته بودن بعضیشون تو جلسه، صفحه اول چرا نشوندین اینا رو؟ واقعا از مسئولین دفتر تعجب میکنم، صفحه اول چرا نشوندی اینو؟ این که الان دیگه مسئولیت نداره. 8 سال چه کرد؟ یکی از جنایاتی که اون دولت انجام داد واقعا جنایت، اگه آقا جلوشو نمیگرفت تمام شده بود، تمام شده بود، همه چیه ما بین رفته بود. امضای سند بیستی و دستور به عملیات شدن سند بیستی بود. اهداف 17 گانه سند 20 رو برید بخونید، بندهاش رو برید بخونید، بند وجودتون پاره میشه. به خدا، به خدا قسم، اصلا مایوس میشه آدم. یعنی اینا میخواستن تو کشاورزی این کارو بکنن، یعنی اینا میخواستن توی دارو این کارو بکنن، پزشکی، یعنی میخواستن اینها توی فقط که بحث آموزش جنسی نبود، معروف شده سند 20 به آموزش جنسی، آموزش جنسی فقط تو اون بخش آموزشش بود. خیانتی که در تو خیانتی که توی کشاورزیش بود، خیانتی که تو پزشکیش بود، خیانتی که تو صنعتش بود، اینا همه جزء بندهای سند 20 بود. اونا رفتن امضا کردن. حالا این عزیز داشت رو سند 20 کار میکرد، 4-5 ماه بود داشت کار میکرد که بالاخره نمایندگان رو وادار کنن به این که آقا موضع جدی بگیرید. فقط آقا بیاد تو این میدون که به درد نمیخوره. وقت این آدمی که دیروز صف اول نشسته بود، کسی بود میگه من تو دولت دوازدهم قول میدم حتما سند 20 رو برمیدارم عملیاتی میکنم، وایستاده بود پاش. حالا اگه این آدم محاکمه نمی کنیدش و اینجوری تحویلش نگیرید بابا. آقا که آقاست، مسئولینی که اونجا دارن کارا رو هماهنگ میکنن باید متوجه باشن. آقا که ببخشید، ائمه معصومین دشمنشون تو خونشون هم میامده، ما باید حواسم اونجا هم باشه. شما تکلیف دارید که حواستون جمع کنید. با دل مردم، با غیرت مردم، با اینا بازی نکنید. ما بیرونشون نه، من نمیم بیرون کن. این همه آدم مسئول گذشته هم نشسته، این هم بره بشینه یه گوشه صف اول، بیای بنشونی در رده مسئول رده اول نظام. خب یعنی چی؟ خب این الان دوباره انرژی میگیره، نه خیلی خدمت کرده. شهید تقوی تشنه شهادت بود تو سوریه، سوریه قسمتش نشد، سر کار جهاد تبیین در مجلس شورای اسلامی به دست داعش کشته شد. چه شهادت قشنگی، چه شهادت زیبایی. همین حوزه علمیه قم باید خودشو بکشه تو شهادت شهید تقوی. باید طلبه ها از او الگو بگیرن. خب دیگه کی الگو باید بگیرن؟ طلبه ها که نمیرن از شهید لطفی نیاسر الگو بگیرن تو بحث هوافضا که. و کار ما که هوافضا نیست که. سامانه ای رو ایشون ایجاد کرد، به وسیله این سامانه تونست دوربرد ترین موشک های نقطه زن جمهوری اسلامی رو طراحی بکنه، او و دوستانش. حالا ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم، ما طلبه ها که این کاره نیستیم که. ما خیلی هنر بکنیم یه کلاش بدن دستمون، از 13 تا تیر که میزنیم دوتاشو بزنیم تو سیبل، تو سیبل نه تو هدف. شهید تقوی باید الگو سازی بشه دیگه تو حوزه. سالگرد غریبانش تو همین هیئت ما گذشت و یه دو تا عکسشو گذاشتیم یه شب. و یا علی شهادت اومد سراغش، شهادت اومد سراغش. و ما یؤمن و اکثر هم بالله و الا هم مشرکون افا آمن و ان تأتیه هم غشیتون من عذاب الله او تأتیه هم الساء بغتتن و هم لا یشعرون قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. خدا میگه پیغمبر بگو، بگو اینو، بگو تو سینت نگر ندار، به مردم بگو مسیر من، روش من، سنت من. میگه پیغمبر اینو بگو. اینه که اگه کسی میخواد دینداری کنه باید دینداری بر اساس بصیرت بکنه، عمق بینی، نه فقط احساسات و عواطف. نماز میخونی؟ باید بفهمی جوون برای چی نماز میخونی. چرا اینجوری؟ چرا میگی الله اکبر؟ چرا این دستشو میاری بالا؟ الله اکبر این برای چی؟ آست احمد آقا حضرت امام رو تو خواب دیده بود، حضرت امام نائب امام زمان، آست احمد آقا رو تو خواب بهش فرموده بود که فلانی هر چی که گفتن درسته، اینجا مو رو از ماس میکشن. حتی از من سوال کردن شما وقتی مردم میامدن جماران دیدنت دستتو اینجوری تکون میدادی، این دستو برای چی تکون میدادی؟ از این سوال میکردن. یه عارف بلایی مثل امام، یا آدمی که واقعا نفسشو مهار کرده بود، تموم شده بود، رفته بود. دینداری بر اساس بصیرت، بر اساس دیدن عمیق. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. خب این به آدم امید میده دیگه. شما پیرو یه مکتبی هستید، بیخ گوشتون همین الان عرفان‌های کاذب تو همین قم، نهله‌های مختلف مثلا شبه دینی و معنوی تو جهان، اصلا معنویه دیگه، اونا هم باید پرهیز بکنید از مثلا مشروبات و از اشتهای مشتهیات نفسانی و این حرفا، اینا هم هست تو عرفان‌های کاذب اروپایی یا غربیا. به یه چیزایی هم میرسن، اتفاقا به یه قدرتایی هم میرسن، به توانایی هایی هم میرسن، توانایی های بالاخره انسانی، نه الهی، انسانی. در کنار این نوع دینداری کردن سطحی، خرافی، پوسته‌ای، ظاهری، احساسی، جوی، یه دینداری داریم، دینداری بر اساس بصیرت. بصیرت هم که میدونید یعنی چی؟ یعنی باز شدن چشم دل، حقیقت رو بفهمی. همین ماه رمضان، چرا خدای متعال تو قرآن باید بیاد علت وجوب روزه رو بگه؟ برای چی؟ برای اینکه شما وقتی روزه میگیری داری یه کاری انجام میدی، بدونی عمیقا، بدونی این نتیجهش چیه، خروجیش چیه، بعد بتونی بسنجی ببینی من الان کجام. واقعا اینجوریه. بعد از ماه رمضان همه ماهای پوست انداختیم ها. حالا این که چقدر دوام داشته باشه اون دیگه حالا بستگی به خودمون داره، ولی ماه رمضان واقعا یه کلاس ارتقاییه. ماه رمضان یه کلاس ارتقاییه، انسان رو یه مرحله میبره بالاتر. اگر قرار بود ما سال به سال سرنوشتمون تعیین بشه بدون رشد، همونجوری که من پارسال بودم امسالم باشم، خب یه ارزش نداره که. میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. من این روزه رو قرار دادم بلکه این که تو تقوا پیدا کنی. خب تقوا پیدا کنم نتیجهش چی میشه؟ انت تقوا لا یجعل لکم فرقانا. نتیجه تقوا اینه که تو قدرت تشخیص پیدا میکنی. قدرت تشخیص چیه؟ بصیرت عمیق میتونی ببینی. عمیق‌تر ببینی، دریافتت عمیق‌تر بشه، عملت هم عوض میشه، روحیاتت هم عوض میشه. الا بصیرت انا و من اتبعنی. چه آیه ای امشب تلاوت کردی؟ تو برهه های مختلف تو همین کشورمون مشکل بی‌بصیرتی کار رو رسون به جریان فتنه 88. بی‌بصیرتی بود دیگه، حضرت عباسی بی‌بصیرتی بود، هم بی‌بصیرتی توی مثلا جریان چپ، هم بی‌بصیرتی تو جریان راست، تو هر دو جریان هم بی‌بصیرتی. تو جریان چپ که اصلا بازی خوردن، رفتن تو میدونی بازی کردن که ریگی اومد بازی کرد، رجوی اومد بازی کرد، مریم رجوی اومد بازی کرد، تروریست هایی که 17000 نفر بچه های ما رو کشتن اومدن بازی کردن، اپوزیسیون خارج از کشور اومد توش بازی کرد، چریک های فدایی خلق و مجاهدین و توده ای ها اومدن، منافقین اومدن توش بازی کردن. خب وقتی که تو بری توی میدونی بازی کنی که اونا هم اومدن، خب یه ذره بفهم، خب شاید داری اشتباه میکنی. خب لااقل از اینا هزار ابراز براعت کن. نظر اسرائیل بگه امید ما در ایران اصلاحات، اصلاح طلبه های سبز هستند و اینها انرژی بسیار بالایی دارن، ما میتونیم به وسیله اینها نظام رو سرنگون کنیم. نظر اینو بگه، اگه این نیستی نظر بگه اینو. ببین اگه هستی هم نذار بگه لو میری. خب بابا یه خود بازی بلد باش آقای اصلاح طلب، چقدر شما ها ساده اید آخه. خب احمق ها، شما یه کاری میکنید اسرائیل ازتون حمایت کنه و بعدم نمیگید ما با اسرائیل بدیم. خب اینجوری که لو میرید. این تکلیف اصلاح طلب و چپ. این وریا چی؟ هیچی. فکر کردن این وریا صاحب مملکتن، شروع کردن اردو کشی کردن. آی ما بردیم، ما میبریم، جمعیت جمع کن، جمعیت جمع کن، تحریک کن، چه کن چه کن. انگار کسی که اون طرف الان رفته دشمنه. بابا اون بر دشمن نیست، کسی که با سلیقه تو جور دره میاد سلیقش دیگه، دشمن که نیست، مردمن. اردو کشی مقابله این ور وایسه به اون ور فوش بده، اون ور وایسه به این ور فوش بده، دعوا درگیری. همینجوری 30 خون گذاشتن گردنمون تو تهران. اردو کشی اون یارو آدم تاقی اسیانگرم که رفت تو تلویزیون نشست شروع کرد افشاگری کردن. تو اومدی بگی رئیس جمهور بخوای بشی چه کار میخوای بکنی؟ یا اومدی بگی که مثلا کیک چقدر برده خورده؟ مگه آقا توی نماز جمعه، مگه آقا تو 14 خرداد نگفت؟ 14 خرداد، 22 خرداد، 20 22 خرداد انتخابات بود دیگه. 14 خرداد آقا، یه هفته قبلش تو 14 خرداد آقا می نفرمود آقایون کاندیداهایی که میخواید برید توی این مناظرات شرکت کنید، برای اثبات خودتون طرف مقابل رو تخریب نکنید. این عین جمله بود، تو هم شنیدی. من اونجا نشسته بودم، اون جلو تو جایگاه بودم، دیدم تو هم شنیدی. حزب الله یا همه شما هم شنیدی. چرا یکی وقتی این افشاگری کرد تو دهن احمد اینجا نزد؟ هر حزب اللهی که جگرش خنک شد سهیم تو خونها، حواست رو جمع کن. ما اون شب هیئت داشتیم، همین جمعه شب بود هیئت داشتیم، مناظرات رو هیئت تموم شد تو مسجد امیرالمومنین رفتیم تو پایگاه. بچه ها دو دسته بودن، یه عده میگفتن ها چقدر خوب شد، زد آخشگرمون خونه شد. یه عده هم نه خیلی اینجوری نیست. ما همون شب تو هیئت مبین همون شب گفتیم این کارا غلطه. چه حساب شما افشاگری میکنی؟ مگه اینجا دادگاه شما الان بخواد کسی رو محاکمه کنی؟ این انتخاباته، انتخابات که دادگاه نیست. التهابات و جاشتمایی رو باید بخوابونید که حضور حد اکثری انجام بگیره. دعوا را میندازین، کاری داره دعوا را انداختن؟ برای اهل بیت علیه السلام کاری داشت دعوا را بندازن؟ امیرالمومنین یقه اون بابا رو میگیره میکوبید رو زمین، رو سینه‌ش هم مینشست، میگفت فلان فلان شده، تو اومدی همسر منو زدی، حالا اومدی میگی میخوام ملاقات کنم. دعوا کردن کاری داره؟ دعوا کردن کاری داره؟ بعدم امام جامعه گفته نکنید این کارو، تموم شد دیگه، فرمان اومده دیگه. تا مدت ها با ما مشکل داشتن بچه های خودمون، حتی تو این هیئت 5-6 نفر که ما نقد کردیم این رفتار رو از تو هیئت رفتن هنوزم بر نگشتن. بعد پیامک دادن که خدا لعنتت کنه، خدا فلان، نفرین ما رو نفرین کردن، تو یه کاری کردی که پای ما از هیئت ببره. ما چیکار کردم؟ در هیئت باز خوباشی بیاید. نه دیگه، ما تو رو قبول نداریم هیئت نمیایم، ما هیئت علاقه داریم ولی تو رو قبول نداریم نمیایم. خب چیکار کنم؟ من بیام میگم این که گناه کرده، جرم سیاسی انجام داده، بگم درست انجام داده؟ خب بعد دیگه تو منبر من عدالت ندارم. علا بصیرت، اون موقع آقا فرمود بصیرت بصیرت بصیرت. آی بچه انقلابی ها، حزب اللهی ها، عمیق ببینید. مگه ما هدفمون زدن و تخریب کردن ایناست؟ ما هدفمون زدن دشمنه و تبیین نادرستی شیوه ها و روش هایی که از بیرون داره هدایت میشه. بدون الان کجایی؟ چقدر صحبت های آقا توی این جلسه مسئولین واقعا چه صحبت های دقیقی. دیشب حالا یه 40-50 دقیقه راجبش با هم صحبت کردیم. خب میخواستم من یه صفحه از آیاتی که امشب تلاوت فرمودید و بخونم، نشد دیگه. 3 آیه 4 آیه بیشتر نخوندیم. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. شما عقل ندارید؟ شما نمیفهمید؟ پا نمیشید برید یه دوری بزنید ببینید اقوام گذشته که زندگی کردن چجوری شد که هلاک شدن، چجوری شد از بین رفتن؟ خب چرا راه اینا رو میرید؟ مسلمونا چرا راه امتهایی رو میرید؟ چرا راه امتهایی رو میرید که اونهایی که رفتن این راه رو رفتن به هلاکت رسیدن، به عذاب دچار شدن، فقط به خاطر اینکه فرمان امام و رهبر عادلشون رو نبردن؟ چرا راه اینا رو میرید؟ افلا تعقلون؟ عقل ندارید؟ حتی از استی اثر رسول و ذنو انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنوجی من نشاء ولا یرد بأسنا بأسنا عن القوم المجرمین. می فرماد انقدر دوره های گذشته کار سخت شد سخت شد سخت شد سخت شد حتی بر پیامبران ما، تا اینکه پیامبران ما ناامید شدند. حتی از استی اثر پیغمبرا هم گفتن که خدا نمیخواد کمک بکنه. می نگفته خدا پیغمبراشو کمک میکنه، خود چرا ما رو کمک نمیکنه؟ حتی از استی اثر رسول و زنو خیال کردن انهم قد کذبوا، فکر کردن ما میگیم کمکتون میکنیم پیامبران، ما دروغ گفتیم. فکر کردن دروغ گفته شده به اینها. جا اهم نصرنا فنجی من نشا. اما بعدش توی اون اوج ناامیدی نصرت ما آمد. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین الاخر. خب گرفتیم آیات اول این سوره چی بود؟ خود آیات الهی یکی از عوامل ایجاد امید در جامعه. آیه اول است. آیه آخری که خوندیم تو این صفحه چی بود؟ ببینید رفقا، این یه صفحه راندومی از قرآن بودا. همین شب شما قرآن تموم شد، من از راه رسیدم، گفتم خب کجا رو خوندین؟ گفتن اینجا رو خوندیم. دو صفحه قبل بعدش یه نگاه کردم دیدم عجب، همین بحث ما همین آیاتیه که رستم خوندن. همین جوری توی یه صفحه دوتا از موضوعات بحث ماه رمضان ما درست شد تو همین یه صفحه قرائت قرآن. یکی دیدن آیات الهی موجب امیده، دیگه چی؟ نصرت خدا. عوامل ایجاد نصرت، عوامل ایجاد امید یکی نصرت خداست، کمک خدا. به به، لذتی داره. البته میدونید برای کی لذت داره؟ نصرت برای کسی لذت داره که این تو میدون جنگه. تو میدون جنگه. شما نشستی تو خونه تلویزیون نگاه میکنی جبهه دفاع مقدس رو، یفی میگن عملیات فلان پیروز شد، نهایتش اینه که یه لبخند میزنی دیگه، بیشتر سوق نمیکنی. تو چه میدونی عملیات یعنی چی، پیروزیش یعنی چی؟ خوبه. اما اگه خودت تو عملیات باشی، اگه خودت دیده باشی یه دیتی که پاره شدن توی این مسیر، خودت ببینی چقدر هزینه داده شده، وقت پیروزی اونجا معنا پیدا میکنه.
بخواد نصرت خدا برات امید بخش باشه، باید کف میدون باشی. کسی که کار نکنه بهش بگی خدا قوت،
یا
خدا قوت چرا بگی؟ یکی کاری نمی کنه، نشسته لنگش انداخته رو لنگش.
اما یه کسی تو دهان روزه رفته دم نونوایی، همین مثل ابر، مثل بارون بهاری داره عرق میریزه کنار تنور، از 4 صبح 5 صبح هم کار کرده، صلات ظهر میری بهش میگی خدا قوت، خسته نباشی، روزه هم هست. این خدا قوت داره، این خدا قوت داره.
وقتی که پیغمبر خدا، پیامبران خدا مایوس میشن، از استی اسا مایوس میشن، پیغمبر میگه بابا به ما گفتن یاری میکنن، انگار خبری نیست.
اون موقع خدا میفرماد من کمک میکنم. ببینید رفقا، پس دیگه تا وقتی در قرآن به ما، برای ما روشن شده، در اوج سختی و گرفتاری نصرت الهی هست، خب آدم دیگه هیچ وقت ناامید نمیشه. نصرت الهیه، واقعا خدا کمک میکنه، واقعا کمک میکنه. آدم همیشه از نصرت خدا خوشحال میشه، جز یه موقع. یکی از مظاهر نصرت خدا رو من الان به شما عرض بکنم، خود به خود همتون شرمنده میشید. نصرت خداست، شرمنده آدم نمیشه تو یاری خدا. ولی چرا؟ این نصرت شرمندگی داره. چیه؟ فرمود یکی از جنبه های نصرت خدا به مؤمنین، اشک بر سید الشهدا است، قصه دار شدن در عزا و مصائب ابا عبدالله الحسین. شرمنده نمیشه آدم. چه هزینه ای امام حسین پرداخت کرده، بعد این پرداخت شده برای یاری شما. کاری که عشق میکنه، کاری که روزه امام حسین میکنه، هیچی دیگه نمیکنه. انا قتیل الابره لا یذکرنی مؤمن الا بکا. من قتیل، من کشته اشک چشمم. حسین جان ما اومدیم شما رو یاری کنیم، شما با مصیبت هات ما رو کمک کردید. اگه ما رو با این روزه ها دور خونت جمع نکرده بودی، دور روزت جمع نکرده بودی، دور کربلا و عاشورا جمع نکرده بودی، دور علی اکبر و علی اصغر و ابوالفضل جمع نکرده بودی، ما الان اینجا نبودیم. حسین جان کربلای شما رو دیدیم، انقلاب کردیم. حسین جان پای شکنجه ها، اونایی که توی زندان های ساواک شکنجه شدن، یاد مصیبت های تو افتادن، صبر کردن. اونایی که ناموس و خانواده هاشون هتک شد، گفتن فدای سر زینب، فدای سر ناموس ابا عبدالله. اونایی که بچه ها با جگرگوشه هاشون رو دادن، گفتن فدای سر علی اکبر، فدای سر عباس. رفت در خونه شهید، هیچکی حاضر نشد بره به مادره بگه. فرماندهش گفت من خودم میرم دیگه، چیکار کنم، کسی نمیره دیگه. رفت در خونه، تو آیفون گوشی رو برداشت مادره. مادر سلام. گوه ها چیه، کی هستی؟ من یکی از همرزمای آقازادتون هستم. خب چه خبر؟ اصلا هنوز پایین نیومده، پشت آیفون داره صحبت میکنه. چه خبر؟ هیچی. ما از عملیات اومدیم، حالا بخواد آماده کنه مادره رو. آقازاده شما مجروح شده الان. گفت نه آقا، اون اشتباه گرفتید، پسر من نیست، خداحافظ. نه مادر، پسر شماست. گفت ببین، پسر من مجروح نمیشه، اگه شهید شده پسر من، و الا برید اشتباه گرفتی. اومد دوباره گوشیو بذاره. نه مادر، بله پسر شماست. گفت حالا بگید ببینم شهید علامتش چیه. گفتن خب شهید شده دیگه، چیز نمیتونستن بهش بگن بیشتر از این. گفت ها بگید ببینم دست داره تو بدنش. خب چی بگه؟ به مادره بگه بچه دست نداره در بدنش. گفت حالا شهید شده دیگه بالاخره اینا. گفت نه اون پسر من نیست. گفتن مادر دست نداره، دستش از بدن قطع جدا شده. گفت خب سر داره تو بدنش. گفتن مادر سرم تو بدنش نداره. گفت حالا پسرم صبر کنید بیام پایین. بدنشو آوردید یا؟ بله آوردیم بدنش، مثلا تو معراج شهدا و اینا. حالا مادر از کجا فهمیدی؟ گفت دلم برای بچه‌م سوخت. وقتی رفت خیلی مضطرب شدم. یه دفعه‌ای به ذهنم زد زن چی میخوای جواب صدیقه کبری رو بدی؟ صدای حل من ناصر ینصرینی بلند شده. تو بچه تو میخوای نگه داری؟ چی میخوای جواب بدی؟ میگفت همونجا بچه مو نذرش کردم. گفتم تو نذر، نذر ابا عبدالله الحسین. بعد گفتم حضرت زهرا اگه بچه منو قبول میکنید دوست دارم دو تا نشونه داشته باشه، یکی این که دست نداشته باشه، یکی این که سر نداشته باشه. دست نداشته باشه جلوی ام البنین شرمنده نشه. به هم نگه خوش به حالت پسرت شهید شد، دست تو بدن داشت ولی پسر من دست نداشت. یکی هم شرمنده شما نشم پسرم سر نداشته باشه چون سر حسین شما رو از بدن داشت.